اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
کانون تندرستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه کانون تندرستی. بخش‌های متنوعی رو در این برنامه تقدیم شما بزرگواران می‌کنم. امیدوارم که همراه ما باشید تا پایان برنامه. اما مهمان عزیز این برنامه ما جناب آقای دکتر بیات هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای کاظم‌زاده. تشکر می‌کنم از عوامل برنامه و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه ما همراه هستند و امیدوارم که این برنامه به لحاظ بخش تندرستی و بخش اثر بخشی ورزش و فعالیت فیزیکی روی اندام‌های بدن و پیشگیری از بیماری‌ها مورد استفاده عزیزان شنونده قرار بگیر.
انشاءالله، سپاسگزارم. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش اول برنامه‌مون، یعنی پیام تندرستی، که مخاطب هم بسیار داره از اونجا که چکیده است و مفید و مختصر. بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره می‌فرمایید آقای کاظم‌زاده، از دیرباز تا به حال همواره دانشمندان در صدد یافتن توانایی‌های انسان بودند که این موجود زنده به نام انسان، به نام اشرف مخلوقات، چه توانایی‌هایی داره و چه ناتوانایی‌هایی داره، هم در بعد جسمانی هم روحی و متافیزیکی، و به تبع اون در حقیقت اثرات محیط رو روی انسان‌ها، روی روح و روان و جسم اونها همواره بررسی کردن. و از دیرباز ما نظریات سقراط و جالینیس و گالن و سایر عزیزان مثل افلاطون و دکارت، اینها نظریات خیلی مهمی در رابطه با حرکت بدن و نیاز به حرکت‌های بدنی ابراز داشتن، ما اشارات بهش داشتیم. در بخش دیگه ما می‌بینیم که ابن سینا در یک پیام میگه تمرین باید قواعد و اصول و اسلوبی رو داشته باشه و نظم و قاعده ای رو داشته باشه، و اشاره داره که ورزش باید بر وفق قانون و اسلوب صحیح باشد و هر کس بتواند با روش صحیح و مناسب آن را انجام دهد تا از بیماری ها پیشگیری کرده و اختلالات مزاجی را از بین ببرد و از این نظر در امان باشد. ما اگر رو این بحث در حقیقت بخوایم نظریات دانشمندان امروزه رو مثل فاکس و ماتیوس و در حقیقت گانونگ و اینها رو بررسی بکنیم، میبینیم که اینها هم ابراز دارن که ورزشی مناسبه برای بدن که فشار زیادی رو اندام‌ها نیاره و در حقیقت طبق یک قوانینی، این قوانین نظیر حالا گرم کردن، شدت تمرین، مدت تمرین، سرد کردن بدن، برگشت حالت اولیه، در کنار اون سایر مسائل بهداشتی و غذایی رو رعایت کردن بوده. و به همین دلیل که از این دیدگاه می‌بینیم دانشمندان امروز هم حرف ابن سینا رو تایید و تاکید کردن در این زمینه، و یکی از اصول کلی بنابراین اون نظم داشتن و قانونمند بودن. و حتی در تعریف تمرین امروز پزشکان هم میگن فرایندی مستمر، مداوم و سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده باید روی بدن اعمال بشه که بتونه نتایجش رو بدن، بهره‌اش رو از ورزش و فعالیت بدنی ببره.
تشکر میکنم از حضرت عالی. اگر موافق باشید بعد از شنیدن چند ثانیه موسیقی وارد بخش دوم برنامه بشیم. از رادیو ورزش با برنامه کانون تندرستی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این بخش به ورزش سالمندی میپردازیم و بررسی خواهیم کرد که ورزش چه نقشی میتونه داشته باشه بر روی بهبود زندگی سالمندان. صحبت‌های زیادی رو در برنامه‌های گذشته مطرح کردیم و بحث ما به اینجا رسید که راهکارهای عملی در ورزش سالمندان به چه شکل خواهد بود. آقای دکتر نظر شما چیه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
بله، همونطور که آقای کاظم‌زاده اشاره می‌فرمایین، بحث ورزش سالمندان امروزه در کشورهای مختلف در اقصا نقاط جهان خیلی جدی گرفته شده، به لحاظ اینکه عموما سالمندان میتونن مشکل آفرین برای خانواده و جامعهشون باشن و سربار جامعه باشن و خودشون هم احساس افسردگی و پوچی و بیهودگی بکنن، و اگر با فعالیت‌های ورزشی و برنامه‌ریزی شده به تمرین و فعالیت فیزیکی بپردازن، در کنارش فعالیت‌های دیگر رو دنبال بکنن، میتونن در حقیقت خیلی به معنی الگو برای جوانان مطرح باشن و هر جوانی ببینه یک سالمند رو داره میدوه، داره با وزن کار میکنه، داره شنا میکنه، داره کوه میره، اصلا نیرو میگیره از خودش، شاید اون جوان بعدش بیاد اگر فعالیت نکنه، اگر چربی های اضافه رو در خودش ببینه و ببینه اون سالمند چقدر بدنش باز بدون چربی مونده، آماده، عضلانی خوب و از نظر قلبی تنفسی عالی. به همین دلیل که معمولا الگوهای مربیان سالمند رو خیلی بهشون باها میدن در کشورهای خارجی و شاید در بسیاری از گروه ها مربی سالمند رو انتخاب بکنن که حالا نه تنها به لحاظ علم و تجربه، بلکه به لحاظ همون موی سفیدشون که در حقیقت جوانان عزیز هم و سایر مردم بدونن که
ارتباط روحی روانیشون
بله میشه تا سنین بالا این بدن رو حفظ کرد و اینا الگوها و اسطوره های خوبی میتونن برای جوانان، به خصوص گروه جوانان و افرادی بشن که اصلا ورزش نمی کنن. به همین دلیله که ما در بخش اهمیتی که ورزش برای سالمندان داره یک سری راهکارها رو جلسه گذشته ما اشاره کردیم. در این راهکارها داره سازمان بهداشت جهانی ارائه طریق میده برای افرادی که اصلا ورزش نکردن، که اینها نگران نباشن که فکر کنن حالا ورزش مهارتی پیچیده با قوانین خاص، رقابت‌های شدید و استرس‌هایی که مسابقه میخواد حاکم کنه به اونا. خیر، هدف سازمان بهداشت جهانی برای گروه سالمندانی که ورزش نکردن اینه که با ساده ترین روش فعالیت فیزیکی داشته باشن. حتی گاهی اوقات در بعضی از مقالات اشاره میکنه، حتی اشکال نداره اگر دوستم نداریم به صورت منفرد ورزش بکنیم به نام تمرین و ورزش، کار فیزیکی روزانه‌تون رو زیاد کنیم، نظیر فرزن حالا شستشوی ماشین، چمنزنی، کارهای فیزیکی که انجام میدین، بالا رفتن از پله‌ها، بحث کارهای منزل، اینها رو به صورت همش رو به صورت یک جانشینی انجام ندید.
یعنی تحرک داشته باشن در طول زندگی.
تحرکی باشه به نام فعالیت فیزیکی که اون کالوری رو مصرف کنه در حقیقت. به همین دلیل که توصیه‌های مختلفی رو در حقیقت برای سالمندان در راهکارهای عملی ورزش بیان می‌کنه. ورزش‌های مثل پیاده روی که اکثرا دیگه این توانایی رو دارن، به مهارت پیچیده احتیاج نداره، هر که به فراخور اون توانایی خودش میتونه سرعت گام برداشتن رو زیاد کنه، کم بکنه، هر وقت خسته شد استراحت کنه، منتها با یک کفش مناسب، لباس راحت و مناسب، در یک هوای که زیاد مرطوب نباشه، زیاد گرم نباشه، زیاد سرد نباشه، این پیاده روی رو انجام بده. دوچرخه سواری خب برای افرادی که اصلا آموزش ندیدن شاید در این سن مشکل باشه، مگر دوچرخه‌های ثابت. دوچرخه ثابت هم همون کار دوچرخه متحرک رو میکنه و به همین دلیل یکی از وسایلی که میتونه رو ضربان قلب و در حقیقت افزایش توان هوازی مؤثر باشه دوچرخه های ارگومتر. امروزه در بسیاری از سالن های بدنسازی علاوه بر تردمیل که پیاده روی و دویدن روش انجام میشه، دوچرخه هایی هست که از اون استفاده میشه. در زیر مجموعه فدراسیون آماده جسمانی جهانی یک رشته جدیدی به نام اسپینینگ دایر شده که اون هم روی دوچرخه حتی کارهای حوازی هم انجام میدن، تنها پاها کار نمیکنه، سرشانه ها، دست ها، بازوها، حتی با دمبل کار میکنن در حالی که دارن مرتب رکاب میزنن. بنابراین این رشته هم پیشنهاد شده و در حقیقت حالا شنا اگر آموزش داده نشده قبلا شاید یکم مشکل باشه، ولی میشه گفت راه رفتن در آب. ایروبیک خیلی زود یاد میگیرن، با ضرب آهنگ منظم میکنن. این رشته ها رو توصیه کرده که به نام راهکارهای عملی برای سالمندانی که ورزش نکردن تا حالا از اون میتونن استفاده کنن. یک نکات ریزی هم اشاره کرده که فرصت حالا کوتاه بعدن اشاره خواهد.
تشکر میکنم از شما، امیدوارم این صحبت ها برای سالمندان عزیز مفید بوده باشه. صدای چند تن از شنوندگان عزیزی که در برنامه‌های گذشته با ما تماس گرفتن رو میشنویم و به سوال‌هاشون پاسخ میدیم.
من یه سوال داشتم خدمتتون، می‌خواستم ببینم از کارشناس محترمتون بپرسین، این دستگاه بی به حرارتی هست که تبلیغ زیاد میشه تو تلویزیون، زیانی به بدن میرسونه یا موثره؟ مرسی. فصیحی هم از اصفهان.
تشکر میکنیم از شنونده عزیزمون که از اصفهان با ما تماس گرفته بودن. آقای دکتر، میشنویم پاسخ شما رو.
بله، آقای فصیحی سوال خوبی رو مطرح کردن. در هر چند سباهی یک بار ما میبینیم در ورزش تحقیقاتی انجام میشه، یه دستگاه های جدید اضافه میشه، یک سری تمرینات جدید، تغذیه های متد های جدید، روش های علمی تمرین جدید اضافه میشه، ولی اصول کلی و پایه رو همواره نقض نمی کنن اینا. ما باید اینو در نظر بگیریم که هیچ یک از پزشکان در حقیقت موافق نیستن که ما ابزار زیادی فرضاً برای کم کردن ساز یا به وسیله لرزش ها یا کارهای مکانیکی روی بدن یه دستگاه اعمال بکنه، چه بسا یک مقداری رو بعضی از افراد ایجاد مشکل نکنه، ولی در بسیاری از افراد که یک ناراحتی ناهنجاری بدنی، اسکلتی و استخوانی، بیماری خاصی داره، ممکن این دستگاه ها یک مشکلاتی رو به وجود بیاره.
بیماری های مزمن رو هم ممکنه.
بله،
عضلانی و استخوانی.
بله، مفصلی، عضلانی و استخوانی بیشتر این عوارض میتونه مطرح باشه، چون ما یه فرد ممکنه یک ناهنجاری داشته باشه که اون تشدید بشه. اما در بخش وایبرها و وایبریشن و در حقیقت ویبراسیون که ما میبینیم در ورزشکارا از اون استفاده میشه، بعضی اوقات در افراد مبتدی هم پیشنهاد میشه، باید یک پدیده کلی رو در نظر بگیریم. اگر روی اصول کلی و قواعد منظم پیش بره، شاید بگیم ضرر و زیان زیادی نداره. من جمله این که این رو برای افرادی ورزشکارای ابتدا ساختن، حتی در حدوداً 30 سال پیش یک وانهای، این بحث جدید نیست، یک وانهای لرزان آب مثل نظیر جکوزی، این وانها آب رو میلرزوند و یه مقداری بعد از تمرینات شدید ورزشکارا کوفتگی و خستگی عضلانیشون از بین میرفت، باعث میشد که روز بعد به خوبی از خواب بیدار بشن، برای تمرین اون روز آمادگی بهتری داشته باشن، دچار کوفتگی نشن. از اینها استفاده میشد. بعد در حقیقت ماساژ باز یک وسیله است که میتونه رهاسازی عضلات رو از اون کوفتگی کمک بکنه بهش. دستگاه ویبریشن ها که ساخته شد، در حقیقت یکی از اثراتش این بود که با یک مقداری لرزش هایی کوفتگی و خستگی و تجمع اسید لاکتیک رو تا حدودی از بین ببره. بعد دستگاه جدیدتری ساخته شد که میتونست عصب رو هم تحریک کنه و در حقیقت از طریق تحریک عصب قدرت انقباض رو یه مقدار به کار بندازه، شاید تقویت بشه. روی این پدیده هنوز در حقیقت حرفای یقینی نیست، به اطمینان نمیگن. دستگاه‌هایی حتی ما می‌بینیم که فیزیوتراپ‌ها دارن در بیمارستان‌ها، افرادی که به حالت فلج دارن می‌افتن، اونها رو با یک وسیله‌ای عصب رو تحریک می‌کنن که موجب انقباض تارها بشه، واحدهای حرکتی این کار رو انجام بدن. تقریباً شاید اصول کلی ساختار این دستگاه‌ها از اون قانون تبعیت بکنه، ولی اگر ما بیایم با شدت‌های بالا این ویبریشن رو انجام بدیم، مسلماً آسیب می‌زنه به عضلات، به خصوص برای افرادی که مبتدی هستن. و اگر بخوایم بگیم فقط از این دستگاه استفاده کنید، در جا بشینید، فرآیند با ویبریشن چربی‌های بدن از بین بره، چنین فرایندی احتمال وقوعش خیلی کمه که ما اگر هم به وقوع بپیونده، ما داریم یه لرزش‌های، یه متاسعین‌های خطرناک ممکن تو سلول‌ها به وجود بیاریم. بنابراین تمامی الان متخصصین سازمان بهداشت جهانی، اسپورت مدیسن، هدفشون اینه که بگن افرادی که حالا هدفشون افزایش قدرت فعالیت فیزیکی، کار قدرتی با دستگاه بدنسازی، افرادی که میخوان چربی ها رو کم بکنن، کنترل غذایی، فعالیت فیزیکی حوازی، کارهای بلند مدت چربی سوز، گرم گرم به صورت طبیعی، نه اینکه ما با ضربات شدید، با لرزش های شدید این کارو بکنیم. افرادی که میخوان در حقیقت استقامت عضلانی بالا بره، باز با تکرارهای بالا، با وزنهایی که سبکتر، تکرارهای بالا این کار رو انجام بدن. انعطاف رو ما میخوایم بالا ببریم، نمیتونیم بیان بگیم پاها رو ما یه دستگاهی بذاریم با شدت از هم باز کنه، دردناک بشه، این نواحی آسیب ببینه، گفته با تمرینات کششی تا قبل از نقطه درد این کار رو انجام بدیم. بنابراین این دستگاه اگر این بدن رو در این زمین ها به مخاطره نندازه، صرفا حالا به عنوان یه وسیله کمکی گاهی اوقات استفاده بشه در حقیقت میتونه موثر باشه. اما اگه بخواد به صورت اینکه ما قطعا این دستگاه بدن ما رو، قلب ما رو، ششهای ما رو، لیگامنت ها و تاندون ما رو همه رو کمک میکنه و ورزیده میکنه و ما رو به شکل بدن سازی عالی در میاره، خیر به این صورت نیست.
فقط حربه های
تبلیغات تجاری بیشتر شاید بگیم داره استفاده میشه.
تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو میشنویم.
زنده خسته نباشید. می‌خواستم یه سوال داشتم از این برنامه کانون تندرستی. من حدود 1000 کیلومتر دوچرخه سوار شدم. تو 500 کیلومتر 600 کیلومتر بود که آشیلای پام هر دو تا آسیب دیدش. حدود 3 سمت راست، 4 سمت چپ پاره شدش. می‌خواستم سوال کنم ببینم این مشکلش به چه صورت حل میشه؟ حتما باید عمل جراحی انجام بدم یا نه؟ فعلا یه دونه آتل بستم. آتلای لاستیکی. خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. خدا به شما.
آقای دکتر بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، سوالی رو که مطرح کردن برمیگرده باز به این نکته که ما روی شدت تمرین، ورزش‌های قهرمانی و تفاوتش با ورزش‌های همگانی ما اشاره خواهیم کرد و بارها هم اشاره کردیم. بحث این که اگر بخواد یک انسان توانایی خودش رو بسنجه، همواره مورد نظر انسان‌ها دانشمندان بوده. این توانایی انسان در چه حدیه؟ اگر ما این بدن رو به حالت خود رها بکنیم، اینو برای عزیزانی که اصلا ورزش نمی کنن من میگم، چنان از پا در میاد که از یک شاید موجود ضعیف هم ضعیف‌تر میشه و حتی دیگه توانایی نداره گردن خودش رو سر نگهداری کنه، ستون فقراتش رو صاف نگهداری کنه، بتونه از پله بالا بره بشینه و روز به روز این بدن تحلیل میره تا به یک فرد فلج و معلول فرد انسان رو تبدیل بکنه. از اون طرف اگر همین بدن انسان رو در نظر بگیریم، اگر همین بدنی که شاید بگیم قدرت ژنتیکی و استعداد زیادی هم نداره ورزش بکنه، تمرینات با اصول علمی و قاعده انجام بده و به تدریج خیلی تدریجی جلو بره، به یک بدنی تبدیل خواهد شد که شاید تا دوبارم بره قله و برگرده یک ارتفاع بالا 4-5000 متری رو بازم خسته نشه. بنابراین اینجاست از دانشمندان اثرات تمرین رو و پزشکان اثرات تمرین رو روی بدن معجزه آسا میدونن و در حقیقت تلاش دارن که از طریق تمرین و فعالیت فیزیکی این بدن رو بالا ببرن. خب انسان امروزه به جای رسیدن که میبینیم که امروزی میگفتن اگر انسان 100 متر در زیر 9 ثانیه، زیر 9.7 ثانیه بیاد اصلا عضلات میسوزه از بین میره، امروزه داره میاد نزدیک 9.6، زیر 9.6 ثانیه دارن 100 متر رو، یا استقامت 5012 دقیقه، یا اصلا کسی تصورش رو نمیکنه. مونتا با اصول علمی، با علم تغذیه، با بهداشت، با علم پزشکی تدوین شده و اینها داره بدن رو، این تواناییش رو بالا میبره. حتی امروزه در کویر شاید بگیم دارن تا 100 کیلومتر رشته های رکاب زنی و دویدن و دوچرخه سواری و شنا کردن همه اینا رو با هم ورزش های سگانه ادغام میکنه یا ورزش های جدیدتری داره به وجود میاد. بنابراین این توانایی رو داره. منتهی اگر دوست عزیزم میفرمان 1000 کیلومتر میخوان رکاب بزنن، نه اینکه این توانایی رو نداشته باشن، ولی زمان میخواد،
نیاز به تمرین،
یعنی باید یک دوره 4 ساله برای تمرین یه نفر در نظر بگیره که به 1000 کیلومتر رکاب زنی برسه. مثل یه دونده است که بخواد ماراتون بره. میدونیم بگیم ما فاصله ماراتون 42 کیلومتر رو شاید بگیم خیلی ها میتونن برن، اما زمان میخواد، یه دوره چند ساله میخواد. شاید بگیم سال اول تا 8 کیلومتر 10 کیلومتر، سال دوم 20 کیلومتر بره، سال سوم 30-35 کیلومتر، سال چهارم به 42 کیلومتر برسه. بنابراین زمان میخواد، تمرینات منظم میخواد، پشتکار میخواد، تغذیه خوب میخواد، آسیب ها رو باید پیشگیری کنن. خب این 1000 کیلومتر رکاب زدن باعث شده که تاندون آشیلشون پاره بشه، مسلماً فشار زیاد بوده، هنوز بدن اون آمادگی رو نداشته، باید تدریجی عمل میکنه. حالا پرسیدن چه کار بکنن؟ اگر پارگی کامل باشه، ما 3 درجه پارگی داریم، درجه 1 خفیف، درجه 2 متوسط، درجه 3 شدید. در درجه 1 و 2 ما باز توانایی خم و باز کردن موچ پا رو داریم، یعنی میتونن با دوچرخه رکاب بزنن با یکم ده، ولی اگر دیدن نه عملکردشون خیلی از بین رفته، این درجه 3. برای درجه 3 در مرحله اولی اگر اون ماه اول مراجعه میکردن با همین گچ گرفتن تقریبا ترمیم میشد، چون تاندون در راستای طبیعیش قرار میگیره و ترمیم میشد به وسیله بافت خود تاندون. ولی اگر بیشتر گذشته مدتش دیگه قطعا باید به ارتوپد مراجعه کنن و جراح احتمال زیاد نیاز داره که عمل جراحی انجام بدن، چون اگر این کار انجام ندن نه اینکه ترمیم نشه ولی ضعیف ترمیم میشه، به وسیله بافت لیفی ترمیم میشه، دیگه اون توانایی رکاب زدن اینقدر قهرمانی رو ندارن. شاید بتونن همگانی آرام آرام دوچرخه سواری کنن، ولی حیفه ایشون که در این حد قهرمانی هستن، بهتر مراجعه کنن، به احتمال قوی یه عمل انجام میده، عملش هم زیاد در حقیقت قامز نیست، کاملا میتونن یا اون بخشو یا از عضلات دیگه بگیرن پیوند بزنن، اون بخش پاره شده خوب ترمیم بشه و به اون توانایی قبلی ان شاء الله خواهند رسید.
ان شاء الله. تشکر میکنم از شما. از اینکه با رادیو ورزش و برنامه کانون تندرستی همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. دقایق پایانی این برنامه رو به اتفاق پشت سر می‌گذاریم. اگر موافق باشید یه جمع‌بندی داشته باشیم از زبان جناب دکتر بیات در خصوص مواردی که در این برنامه مطرح شد.
بله، همونطور که آقای کاظم‌زاده اشاره می‌فرمایین، مبنا و اصول کلی این بحث و این برنامه‌هایی که از این مجموعه با زحمت دوستان و عوامل مختلف پخش میشه اینه که ما سه بخش برنامه‌های کانون تندرستی، سه بخش عمده داره. یه بخشش در حقیقت یک اصول کلی است که برخواسته از نظر پزشکان شاخه اسپورت مدیسن یا طب ورزشیه. در این بخش ما تلاشمون اینه که اون عقاید و باورهای غلطی رو که بخصوص در جامعه ما زیاد حاکمه که فرضاً یه نفر بدوه میگن ندوی مثلا قلبت خراب میشه، زانوت خراب میشه، یا پیاده روی میکنه میگه نه این کار نکنین ممکنه فشار بیاد به تو اینا، یا کسی فرضاً داره نرمش میکنه میگه نه مال سن جوونی. این عقاید و اعتقادات رو ما تقریبا با اصول و مستندات علمی که پزشکان روش زحمت کشیدن، تحقیقات جدید نشون داده، این رو به اطلاع عزیزان شنونده برسونیم. در بخش دوم ما یک بخش کارشناسایی رو همواره دنبال کردیم که بخش امروزمون مربوط به راهکارهای عملی در ورزش سالمندانی بود که میخوان تازه شروع کنن و این بخش خیلی مهمه، چون در جامعه ما کم نیستن سالمندانی که اصلاً تا به حال تا سنیش از 70 سالگی 80 سالگی ورزش نکردن و فکر میکنن یه چیز بیهوده است و وقت گذرانیه و در حقیقت نباید به اون بپردازن. این بخش رو ما به صورت سلسله وار ادامه دادیم. در این بخش سوم هم سوالاتیه که دوستان عزیز مطرح میکنن و خوشبختانه ارتباط ما چند سالی است با دوستان عزیز شنونده برقراره و سوالاتی رو مطرح میکنن که شاید در ذهن خیلی از شنوندگان عزیز مطرح باشه و ما سعی میکنیم باز هم اونا رو با مستندات علمی پاسخ بدیم، نه با در حقیقت یک حالت اغراق‌آمیزی که ما نسبت به ورزش داریم. خیر، این گونه نیست. مطالعه کنن دوستان عزیز، رو سایت‌ها مراجعه بکنن، می‌بینن که امروزه در دنیا خیلی جدی‌تر از این به ورزش، به خصوص ورزش همگانی برای همه، ورزش برای همه، اسپورت فور آل، فیزیکال فیتنس فور آل، برای همه توجه می‌کنن و اگر ما بگیم ذره‌ای در این بخش بتونیم پیشرفت بکنیم، داریم از اون ور داروها رو کم میکنیم، بیماری های روحی روانی رو جلوشو میگیریم، بیماری های جسمی رو جلوشو میگیریم، از کار افتادگی رو جلوشو میگیریم. به تبع اینها که یک نیازهای فیزیولوژیکی انسان ها هستن، روح افراد رو جلا پیدا میکنه، ایمانشون به خداوند قوی تر میشه و همواره میتونن در خدمت خودشون، خانوادهشون و جامعهشون انشالله تا پایان عمر با یک عمر پرسلابت و پرسلامت زندگی کنن.
تشکر میکنم از شما. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه کانون تندرستی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید بسیار خوشحال و سپاسگزاریم. این همراهی شما باعث دلگرمی ماست که انشاءالله روز به روز برنامه های بهتر و کاملتری رو تقدیمتون بکنیم. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
ازتون دعوت میکنیم شنونده یک میان برنامه باشید.
پهلوانان شیراوژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانی است که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمتکش دیار پاک ما در قهوه‌خانه ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود یار و مونس آنان می شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقلگو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد.
به قد زیبای آقا علی ابن ابی طالب جوان مردها اجماعاً صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من دیوان در محشر به نزد خالق داور به عشق ساقی خانسر علی گویم علی جو علی گویم علی جویم علی نقش نگین من علی مهر نه من علی آم این دین من علی گویم علی جویم. برو برو به گدای مسکین در خانه علی زین که نگین پادشاهی ذکرم دهن گدارای هر کس که تو را شناخت جن را چه کند فرزند عیال خانمون را